صفحه 243. چون اصطلاح موجود به معنی مطلق معانی متعدد دارد که یکی چنان که دیدیم دلالت بر موجود بالعرض می کند و دیگری دلالت بر موجود به عنوان صادق و لا وجود به چیزی کاذب و غیر صادق، و چون علاوه بر این موجود به معنی انواع مقوله هاست، مثلا گاه به معنی چه چیز است و گاه به معنی کیف یا کم یا کجا یا کی و معانی دیگری از این قبیل، و به علاوه یک بار به معنی موجود بالقوه است و یک بار به معنی موجود بالفعل، از این رو نخست باید درباره موجود به معنی موجود بالعرض بگوییم که بررسی موجود به این معنی موضوع هیچ علمی نیست، و درستی این سخن از اینجا پیداست که هیچ علمی اعم از صناعی و عملی و نظری به اعراض نمی پردازد. پانویس، رجوع کنید به کتاب پنجم دلتا فصل هفتم. مترجم، ادامه متن. کسی که خانه‌ای می‌سازد، چیزهایی را هم که با پدید آمدن خانه به عنوان عرض به خانه تعلق می‌گیرند نمی‌سازد، زیرا عده اعراض بیشمار است. خانه ممکن است برای عده‌ای مطبوع باشد و برای عده دیگر نامطبوع و باز برای عده دیگر سودمند و در یک کلمه غیر از همه اشیاء دیگر. پانویس، خانه غیر از همه اشیاء دیگر است، ولی نه از این جهت که خانه است، زیرا غیر از همه اشیاء دیگر بودن درباره هر شیئی صادق است. راست، ادامه متن. ولی هیچ یک از این اعراض را صناعت معماری به وجود نمی آورد. همچنین عالم هندسه اموری را که بدین معنی اعراض اشکال هستند بررسی نمی کند و مثلا نمی پرسد که آیا مثلث با مثلثی که مجموع زوایایش دو قائمه است فرق دارد یا نه. پانویس، مسئله این است که آیا مثلث به عنوان مثلث، یعنی شکلی که دارای سه ضلع است، عین مثلثی است که با صفاتش حتی صفات ذاتیش در نظر گرفته می شود یا نه. عرضی که عالم هندسه به آن نمی پردازد برابری مجموع زوایا با دو قائمه نیست، بلکه این است که آیا مثلث با مثلثی که مجموع زوایایش دو قائمه است یک و همان است یا نه. تریکو، ادامه متن. حق نیز همین است، زیرا عرض نامی بیش نیست، و از این جهت افلاطون از یک جهت حق داشت که می گفت سوفسطایی با لا وجود سر و کار دارد. پانویس، رجوع کنید به رساله سوفیست 237 و 254. مترجم، ادامه متن. زیرا سوفسطاییان در استدلال‌های خود بیش از همه چیز به اعراض می‌پرداختند، مثلا به اینکه آیا هنرمند و دانشمند یکی است یا با هم فرق دارند، و آیا کوریسکوس و کوریسکوس هنرمند یکی است یا نه، و آیا هر شیئی که هست ولی سرمدی نیست کائن شده است یا نه، و از این سوال‌ها نتایج متناقضی می گرفتند از این قبیل که اگر کسی که هنرمند بود ادیب شده است، پس او در عین حال باید ادیب بوده باشد و هنرمند شده باشد. چون این می نماید که عرض با لا وجود خیشی نزدیک دارد، و دلیل درستی این سخن این است که موجودات به معنی دیگر از طریق جریانی کائن و فاسد می شوند، ولی موجودات به معنی عرضی چنین نیستند. پانویس، یعنی موجوداتی که وجودشان به معنی وجود عرضی نیست و مقصود جواهر است، زیرا فقط جواهر در جریان کون و فساد قرار می گیرند، در حالی که اعراض پیدا می شوند و از میان می روند بیان که در جریان کون و فساد قرار گیرند. تریکو، ادامه متن. با این همه نخست باید تا آنجا که می توانیم روشن کنیم که طبیعت عرض چیست و علت وجودش کدام است. شاید در ضمن این بحث روشن شود که چرا علمی برای بررسی عرض وجود ندارد. از اشیایی که وجود دارند بعضی همیشه هستند و ضروری‌اند. مرادم از ضرورت، ضرورت ناشی از قصر و قهر نیست، بلکه ضرورتی است که به شیئی نسبت می‌دهیم از این جهت که آن شی غیر از آن گونه که هست نمی‌تواند بود، و بعضی دیگر نه ضروری‌اند و نه همیشه هستند، بلکه بیشتر اوقات هستند. مبدع و علت هستی عرض در همین جاست، زیرا ما درباره چیزی که نه همیشه هست و نه علل قاعده هست می گوییم وجودش وجود عرضی است. مثلا اگر در وسط تابستان سرمای زمستانی پیش آید میگوییم این تصادف است، ولی اگر گرمای سخت روی نماید چنین نمیگوییم، زیرا حالت اخیر در این فصل یا همیشه روی میدهد یا بیشتر اوقات، ولی حالت اول چنین نیست. همچنین سفید چهرگی برای آدمی عرض است، زیرا آدمی نه همیشه سفید چهره است و نه بیشتر اوقات، ولی حیوان بودن برای او عرض نیست. همچنین اگر معماری بیماری را معالجه کند، این را امری اتفاقی می نامیم، زیرا توانایی معالجه بیماران جزء طبیعت معمار نیست، بلکه متعلق به پزشک است و پزشک بودن برای معمار پیش آمده اتفاقی است. اگر آشپزی هم که فنش ایجاد لذت است، چیزی بسازد که برای تندرستی سودمند باشد، ولی نه به واسطه صناعت آشپزی، میگوییم تصادف بود، زیرا هرچند به یک معنی سازنده این چیز اوست، ولی به معنی مطلق چنین نیست. برای هر چیزی توانایی و صناعتی وجود دارد که آن را تولید میکند، ولی برای پدید آوردن عرض توانایی و فن معینی وجود ندارد. پانویس: بلکه علل امور عرضی نامعین و بیشمارند. تریکو: ادامه متن. زیرا اشیایی که بر حسب اتفاق هستند یا به وجود می آیند، علتشان نیز اتفاقی است. چون وجود و پدید آمدن همه اشیا ضروری و همیشه نیست، بلکه اکثر اشیا بیشتر اوقات موجودند یا به وجود می آیند، پس اشیایی هم باید وجود داشته باشند که وجودشان اتفاقی و عرضی است. مثلا مردی سفید چهره همیشه یا اکثراً هنرمند نیست، ولی چون بعضی اوقات چون این مردی هنرمند است، پس این امر باید عرضی باشد، وگرنه لازم می آید که همه چیز ضروری باشد. بنابراین علت وجود موجود عرضی باید ماده باشد، زیرا ماده علاوه بر آن گونه که علل قاعده هست، گاه هم ممکن است به گونه ای دیگر باشد. پس باید تحقیق را با این سؤال آغاز کنیم که آیا چیزی هست که نه همیشه هست و نه اکثراً، یا چون این چیزی نیست؟ ممکن نیست چون این چیزی وجود نداشته باشد، بنابراین چون این چیزی وجود دارد و این چیزیست اتفاقی و عرضی. پرسش دیگر این است که آیا علاوه بر اشیایی که بیشتر اوقات و علل قاعده وجود دارند، هیچ شیئی نیست که همیشه باشد، یا اشیایی هم هستند که همیشه و به طور سرمدی وجود دارند؟ این مطلب را باید بعداً بررسی کنیم. ولی به هر حال بدیهی است که برای امور عرضی علمی وجود ندارد، زیرا موضوع هر علم شیئی است که یا همیشه هست و یا اکثراً وجود دارد، وگرنه چگونه میتوان درباره آن چیزی آموخت یا به دیگری یاد داد. چیز آموختنی باید چیز معینی باشد که یا همیشه روی دهد یا اکثراً. مثلا اسلاب اکثراً برای مداوای بیمار مبتلا به تب سودمند واقع میشود، ولی درباره استثناء بر این قاعده، یعنی اینکه چه هنگام سودمند واقع نمی شود، مثلا در روز غره ماه، علم نمی تواند چیزی بگوید. حتی امری هم که روز اول ماه روی می دهد یا همیشه در چنین روزی روی می دهد یا اکثراً، در حالی که امر عرضی برخلاف این قاعده است. پس معلوم کردیم که عرض چیست و علتش کدام است و همچنین روشن ساختیم که برای عرض علمی وجود ندارد. صفحه 247، فصل سوم، علل عرض. مبادی و عللی وجود دارند که قابل کون و فسادند، بیان که هرگز در جریان کون و فساد قرار گیرند، و این مطلب بدیهی است. چه در غیر این صورت همه چیز ضروری خواهد بود، زیرا لازم خواهد آمد که هر چه کائن یا فاسد می شود علتی داشته باشد که علت به معنی عرضی نباشد. پانویس: ارسطو پیشتر نشان داد که اعراض دفعتن به وجود می آیند و از میان می روند، بیان که در جریان کون و فساد قرار گیرند، و علل اعراض نیز همین طورند. بنابراین علل اعراض نیز خود علل عرضی می باشند و معلول عرضی نتیجه اجتماع تصادفی علل است که مستقل از یکدیگرند و ارتباطی با یکدیگر ندارند. اگر فرض کنیم که همه وقایع دارای علل غیر عرضی می باشند، لازم می آید که همه وقایع ضروری باشند، ولی اگر بتوانیم ثابت کنیم که بعضی وقایع ضروری نیستند، وجود علل عرضی ثابت خواهد شد. مثالی که اکنون آورده می شود، فرق میان واقعه ضروری و واقعه غیر ضروری و عرضی را روشن می کند. تریکو: ادامه متن. آیا الف وجود خواهد داشت یا نه؟ آری وجود خواهد داشت اگر ب روی دهد، وگرنه وجود نخواهد داشت و ب روی خواهد داد اگر جیم روی دهد. بدین ترتیب چون از مدت زمان محدودی هر بار قطعه ای را کم می کنیم، بدیهی است که به لحظه کنونی خواهیم رسید. این مرد کشته خواهد شد اگر از خانه بیرون برود و بیرون خواهد رفت اگر تشنه شود و تشنه خواهد شد اگر امر دیگر روی دهد. بدین ترتیب ناچار به واقعی خواهیم رسید که اکنون روی می دهد یا در گذشته روی داده است. مثلا از خانه بیرون خواهد رفت اگر تشنه شود و تشنه خواهد شد اگر غذای شور بخورد. این واقعه اخیر یا روی می دهد یا روی نمی دهد. پانویس پس ضروری نیست. تریکو ادامه متن. و بر حسب این که روی بدهد یا ندهد، این مرد یا به ضرورت خواهد مرد یا به ضرورت نخواهد مرد. اگر به سوی واقعی گذشته نیز به جهیم، باز همین سخن صدق خواهد کرد، زیرا شرایط گذشته نیز اکنون در چیزی حضور دارند. پانویس یعنی از روی واقعه کنونی و حاضر به سوی واقعی گذشته به جهیم. تریکو ادامه متن. از این رو هر چه خواهد شد به ضرورت خواهد شد. مثلا هر زنده ای به ضرورت روزی خواهد مرد، زیرا شرطی که علت مردن است به وجود آمده است. مثلا حضور عناصر متضاد در بدن. اما اینکه آیا او به سبب بیماری خواهد مرد یا به دست کسی کشته خواهد شد هنوز معین نیست، بلکه معلق از اتفاق افتادن واقعی دیگر است. پس روشن است که این جریان تنها تا مبدأ معینی پیش می رود که به نوبه خود به مبدأ دیگر بر نمی گردد. پانویس مثلا به خوردن غذای شور. بدین ترتیب سلسله علیت و معلولیت ضروری گسسته می شود. تریکو ادامه متن. از این رو این خود مبدأ پیش آمدی اتفاقی خواهد بود و علتی برای پدید آمدن خود نخواهد داشت. اما اینکه ما پیش آمد اتفاقی را به چه نوع مبدأ و چه نوع علتی برمیگردانیم، یعنی آیا در تعقیب آن به ماده میرسیم یا به غایت یا به علت محرک، مطلبی است که باید بررسی شود. پانویس نظریه‌ای که در این فصل بیان می‌شود ظاهراً چنین است. رویدادها عموماً به عنوان نتیجه ضروری سلسله‌ای از علل واقع می‌شوند. مثلا مرگ نتیجه ضروری وجود عناصر متضاد در هر بدن زنده است. ولی رویدادهایی هم وجود دارند که با اینکه خود آغاز سلسله‌ای از عللند، نتیجه سلسله‌ای از علل نمی‌باشند و درباره آنها نمی‌توان گفت که شرایط رویدادنشان در حال تحقق یافتن است و در نتیجه آنها پدید می‌آیند، بلکه آنها بعضی اوقات پدید می‌آیند و بعضی اوقات پدید نمی‌آیند. از این رو آنها به وجود می‌آیند ولی هرگز در حال به وجود آمدن نیستند. ظاهراً ارسطو اینجا به رویدادهایی نظر دارد که به عقیده او نتیجه اراده آزاد می باشند. مثلا اینکه کسی غذای شور می خورد، اگر او این غذا را بخورد مرگش از طریق معین قطعی می شود، ولی تا هنگامی که آن غذا را نخورده است مرگش فقط ضروری است بی آنکه چگونگی علت مرگش معلوم و قطعی باشد. راست. در مورد بررسی علل امور عرضی رجوع کنید به سماع طبیعی 198 آ. مترجم ادامه متن. صفحه 249. فصل چهارم موجود به معنی صادق. اکنون موجود عرضی را به یک سو می نهیم، زیرا طبیعت آن را به حد کافی معلوم کردیم. موجود به معنی صادق و لاوجود به معنی کاذب مبتنی بر پیوستگی و جدایی هستند. پانویس پیوستگی و جدایی موضوع و محمول. تریکو ادامه متن. صادق و کاذب با هم مبتنی هستند بر ترتیب بخش‌های دو قضیه متناقض، زیرا حکم صادق آنجا که موضوع و محمول واقعاً با هم مربوطند، وجود ارتباط را ایجاب و تأیید می‌کند و آنجا که آنها به راستی از هم جدا هستند، وجود ارتباط را سلب و نفی می‌کند، در حالی که حکم کاذب به عکس عمل می‌کند. پانویس مثلا انسان حیوان است، صادق است و انسان حیوان نیست، کاذب است. تریکو ادامه متن. این نکته که چگونه است که ما اشیا را مرتبط با هم یا جدا از هم میاندیشیم مسئله دیگری است. پانویس ارسطو این مسئله را در فصل 12 کتاب هفتم زتا در ضمن تحقیق درباره تعریف مورد بحث قرار می‌دهد. مثلا ما هم می‌توانیم حیوان و دوپا را به طور جداگانه به ذهن بیاوریم و هم با هم در تعریف انسان. تریکو، ادامه متن. و مرادم از مرتبط با هم و جدا از هم این است که آنها در فکر ما یکی پس از دیگری قرار ندارند، بلکه به صورت واحدی هستند. زیرا صدق و کذب در نفس اشیا نیست، یعنی چنین نیست که نیک فی نفس صادق باشد و بد فی نفس کاذب، بلکه در اندیشه چنین است. در مورد مفهوم‌های بسیط و ماهیات، صدق و کذب حتی در اندیشه هم نیست. این مطلب را که درباره آنچه بدین معنی هست و آنچه نیست چه مسائلی را باید تحقیق کرد، بعداً مورد بحث قرار خواهیم داد. پانویس، این مطلب در فصل دهم کتاب نهم مورد بحث قرار می گیرد. مترجم، ادامه متن. ولی چون ارتباط و جدایی در اندیشه است نه در نفس اشیا، و چون موجود به این معنی با موجود به معنی حقیقی فرق دارد، زیرا آن چیزی که فکر با موضوعی می پیوندد یا جدا می کند یا ماهیت موضوع است یا کمیت یا کیفیت آن یا چیزی دیگر از این قبیل، از این رو اکنون باید هم موجود عرضی را به یک سو نهیم و هم موجود به معنی صادق را. زیرا علت یکی نامعلوم است و علت دیگری نوعی انفعال فکر و هر دو وابسته به جنس دیگر موجودند. پانویس، یعنی به موجود به معنی حقیقی، و این یگانه جنس موجود است که در خور آن است که فلسفه اولا به آن بپردازد. تریکو، یعنی موجودون به بونیتس و راس. ادامه متن. و هیچ کدام مبین یک طبیعت عینی خاصی از موجود نیستند. بنابراین باید این مطلب را کنار بگذاریم و علل و مبادی خود موجود را به عنوان موجود بررسی کنیم. از بحثی که درباره معانی مختلف هر اصطلاحی به میان آوردیم روشن شد که موجود در معانی مختلف به کار می رود. پانویس، چون این می نماید که جمله‌ای که میان دو قوس آورده شده است الحاقی است. تریکو، ولی بونیتس نه جمله را میان دو قوس قرار می دهد و نه درباره الحاقی بودن آن سخنی می گوید. مترجم، ادامه متن. صفحه 251، کتاب هفتم زتا. صفحه 253، فصل اول، جوهر مقوله اول است و تحقیق درباره موجود به معنی مقدم و نخستین تحقیق درباره جوهر است. چنانکه پیشتر در مبحث مربوط به معانی مختلف اصطلاحات گفتیم، اصطلاح موجود معانی متعدد دارد. پانویس، رجوع کنید به کتاب پنجم دلتا فصل هفتم. مترجم، ادامه متن. موجود به یک معنی دلالت بر چه چیز بودن شیء دارد، یعنی بر این چیز در اینجا، و به معنای دیگر دلالت بر کیفیت یا کمیت یا محموله‌های دیگری از این قبیل دارد. چون موجود دارای همه این معانی است، پس بدیهی است که موجود به معنی مقدم چه چیز است که دلالت بر جوهر شیء می‌کند. زیرا وقتی که می‌خواهیم کیفیت چیزی را بیان کنیم، می‌گوییم نیک است یا بد است و نمی‌گوییم بدرازای سه ذراع است یا انسان است. ولی هنگامی که می‌خواهیم چه چیزی آن را بیان کنیم، نمیگوییم سفید یا گرم است یا به درازای سه ذراع است، بلکه میگوییم انسان است یا خداست. همه چیزهای دیگر از این جهت موجود خوانده میشوند که بعضی کمیت موجود به معنی اخیرند و بعضی کیفیت آن و بعضی دیگر انفعالات آن و بعضی دیگر سایر تعینات آن. از این رو میتوان پرسید که آیا راه رفتن و تندرست بودن و نشستن حاکی از این معنی است که هر یک از این چیزها موجودند، و همین سؤال در مورد چیزهای دیگر از این قبیل نیز بجاست. زیرا هیچ یک از اینها نه وجودی خاص خود دارد و نه قابل جدایی از جوهر است و فقط رونده یا نشیننده یا تندرست موجود است. این اشیاء اخیر از حیث موجود بودن واقعی تر می نمایند، زیرا شیئی معین یعنی جوهر یا شیئی مفرد موضوع آنهاست و این محمول‌ها حاکی از وجود آن موضوع می باشند. زیرا ما هیچگاه کلمات نیک یا نشیننده را بی آنکه مرادمان اشاره به جوهری باشد به زبان نمی آوریم و از اینجا روشن است که هر یک از آن مقوله‌های دیگر به سبب وجود این مقوله وجود دارند. بنابراین موجود به معنی نخستین و مقدم، یعنی نه به معنی مشروط بلکه به معنی مطلق، باید جوهر باشد. یک شی به معانی متعدد نخستین نامیده می شود، ولی جوهر به همه آن معانی نخستین است، یعنی هم از حیث تعریف نخستین است و هم از حیث ترتیب شناسایی و هم از حیث زمان، زیرا هیچ یک از مقوله های دیگر به نحو جدا و مستقل وجود نمی تواند داشت و این گونه وجود خاص جوهر است. پانویس: بیان تقدم جوهر از حیث زمان، ولی این سخن بدین معنی نیست که جوهر می تواند بدون مقوله های دیگر موجود باشد، در حالی که مقوله های دیگر نمی توانند بدون جوهر موجود باشند. وجود جوهر بدون کیفیت همان گونه ناممکن است که وجود کیفیت بدون جوهر. جوهر کل شیء است که شامل کیفیات و اضافات و غیر است و این کل ذات جوهر را تشکیل می دهد. وجود جوهر متضمن وجود کیفیات نیز می باشد، ولی کیفیات چیزی بیرون از جوهر نیستند که جوهر علاوه بر خودش به آنها نیز نیازمند باشد. کیفیت هم چیزی انتزاعی است که فقط در جوهر می تواند موجود باشد. حال اگر مقصود ارسطو بیان این مطلب است، پس آنچه او در این شرح در نظر دارد باید شیء مفرد یعنی جوهر اول باشد، زیرا جواهر دوم یعنی اجناس و انواع چون کلی هستند، مطابق عقیده خود ارسطو ممکن نیست وجود جدا و مستقل داشته باشند. راست. ادامه متن: جوهر از حیث تعریف نیز نخستین است، زیرا در تعریف هر شیئی تعریف جوهر آن باید حاضر باشد. پانویس: جوهر از حیث تعریف نیز مقدم است، زیرا تعریف هر یک از مقولات دیگر باید شامل تعریف جوهر نیز که موضوع آن مقوله است باشد. این سخن ارسطو متضمن این معنی است که تعریف جوهر لازم نیست شامل تعریف چیزی در یکی از سایر مقولات باشد، ولی این سخن درست نیست، زیرا هر فصل جوهر کیفیت است. راست. ادامه متن: به علاوه ما هنگامی معتقد می شویم که شیئی را به نحو کامل می شناسیم که بدانیم آن شیء چیست. پانویس: جوهر برای شناسایی نیز مقدم است. ما شیئی را هنگامی بهتر می شناسیم که بدانیم آن شیء چیست، نه هنگامی که بدانیم که آن شیء دارای کدام کیفیت یا کدام کمیت و در کدام مکان است. در اینجا بیگمان نظر به شیء انضمامی نیست، بلکه منظور طبیعت ذاتی و ماهوی است. این دو معنا در سراسر بحث ارسطو درباره جوهر وجود دارد. راست. ادامه متن: مثلا انسان چیست یا آتش چیست، نه هنگامی که بر کیف یا کم یا مکان آن آگاه باشیم، زیرا ما خود این محمولها را هم هنگامی می شناسیم که بدانیم کیف چیست و کم چیست. این مسئله هم که از قدیم مطرح بوده است و اکنون نیز مطرح است و همیشه مطرح خواهد بود، مسئله‌ای که همیشه معلق و مورد تردید بوده است، یعنی اینکه موجود چیست، در حقیقت این سؤال است که جوهر چیست و آن چیزی که بعضی میگویند واحد است و بعضی معتقدند که کثیر است و بعضی این کثیر را از حیث عدد متناهی می‌دانند و بعضی نامتناهی، همین است. پانویس: واحد، اشاره به مکتب الائی و ملیسوس. راس: از حیث عدد متناهی می‌دانند، اشاره به فیثاغوریان و امپدوکلس. راس: نامتناهی، اشاره به آناکساگوراس و اصحاب نظریه اتم. راس: ادامه متن: بنابراین مسئله اصلی و تقریبا یگانه‌ای که ما نیز باید پیش از هر مسئله دیگر درباره‌اش تحقیق کنیم این است که آنچه بدین معنی موجود است چیست. صفحه 256، فصل دوم، نظریات مختلف درباره جوهر. عقیده رایج بر این است که اصطلاح جوهر در درجه اول درباره جسم صادق است و از این رو ما نه تنها جانوران و رستنی‌ها و اجزای آنها را جوهر می‌نامیم، بلکه اجسام طبیعی مانند آتش و آب و خاک و هر چیزی از این قبیل را و همه اشیایی را که یا اجزای این اجسامند یا از ترکیب این اجسام، خواه از ترکیب اجزای این اجسام و خواه از ترکیب کل آنها پدید آمده‌اند، یعنی کیهان طبیعی و اجزای آن مانند خورشید و ماه و ستارگان را جوهر تلقی می کنیم. ولی این مطلب که آیا فقط اینها جوهرند یا غیر از اینها جواهر دیگری هم وجود دارند، یا تنها بعضی از اینها جوهرند یا همه اینها، یا هیچ یک از اینها جوهر نیست بلکه تنها بعضی چیزهای دیگر جوهرند، باید بررسی شود. بعضی از متفکران، پانویس فیثاغوریان، راست، ادامه متن، نهایات جسم یعنی سطح و خط و نقطه و واحد را جوهر می دانند و معتقدند که اینها از حیث جوهر بودن بر خود اجسام برتری دارند. گروهی برانند که غیر از اشیاء محسوس جوهری وجود ندارد و گروهی دیگر به وجود جواهر سرمدی معتقدند و می گویند که این جواهر حقیقی تر از جواهر محسوسند و از حیث تعداد بیشتر از آنها. مثلا افلاطون ایده ها و موضوعات ریاضی را دو گونه جوهر می شمارد و اجسام محسوس را جوهر نوع سوم. اسپوسیپوس با واحد آغاز می کند و به وجود انواع بیشتر جواهر معتقد است و برای هر نوع به مبدأ دیگر قائل است. یکی برای اعداد و دیگری برای مقادیر و یکی دیگر برای نفس و بدین ترتیب عدد انواع جواهر را به چند برابر افزایش می دهد. بعضی می گویند ایده ها و اعداد طبیعت مشترک دارند و اشیاء دیگر مانند خطها و سطح ها پس از آنها می آیند تا برسیم به جوهر کیهان مادی و اجسام محسوس. پانویس اصحاب مکتب کسنوکراتس، راس، ادامه متن. پس باید تحقیق کنیم که کدام یک از این عقاید درست است و کدام نادرست و کدام جواهر وجود دارند و آیا علاوه بر جواهر محسوس جواهر دیگری هم هستند یا نه و جواهر محسوس چگونه وجود دارند و آیا جوهری مفارق وجود دارد یا نه و اگر وجود دارد چرا و چگونه وجود دارد یا چون این جوهری جدا از جواهر محسوس وجود ندارد و پیش از همه این مطالب باید به طور کلی طبیعت جوهر را معلوم کنیم. صفحه 258، فصل سوم، جوهر به عنوان موضوع. اصطلاح جوهر اگر در معانی بیشتری به کار نرود لااقل به چهار چیز اصلی اطلاق می شود. زیرا ماهیت و کلی و جنس جوهر هر شیء تلقی می گردند و علاوه بر اینها به معنی چهارم موضوع نیز جوهر شمرده می شود و موضوع آن شیئی است که همه چیز دیگر بر آن حمل می شود در حالی که خود آن به هیچ شیئی حمل نمی شود. پس نخست باید طبیعت موضوع را معین کنیم زیرا عقیده رایج بر این است که موضوع نخستین جوهر به معنی حقیقی تر است. به یک معنی می گویند که موضوع نخستین ماده است و به معنی دیگر صورت و به معنی سوم آنچه از ترکیب آن دو پدید آمده است. پانویس موضوع تلقی کردن صورت تعجب آور است و بونیتس معتقد است که در این مورد اشتباهی روی داده است. با این همه صورت را به این معنی می توان موضوع تلقی کرد که بگوییم صورت موضوع اعراض است، چنانکه در کتاب پنجم دلتا فصل 18 نفس محل حیات نامیده شده است. تریکو، ادامه متن. مرادم از ماده مثلا مفرق است و مرادم از صورت شکل مجسم است و مرادم از ترکیب آن دو مجسمه به عنوان کل موجود انزمامی. از این رو اگر صورت مقدم بر ماده و از حیث وجود حقیقی تر از ماده است، پس به همان علت صورت مقدم بر شیئی مرکب از آن دو نیز خواهد بود. بدین ترتیب فعلا طبیعت جوهر را به طور کلی معین کردیم و نشان دادیم که جوهر چیزی است که به موضوعی حمل نمی شود بلکه هر چیز دیگر بر آن حمل می شود. ولی به این بیان نباید قناعت کرد چون هنوز کافی نیست. پانویس جوهر دارای دو خصوصیت اصلی است. اولا به هیچ شیئی حمل نمی شود و ثانیاً جدا و مستقل است. اگر در تعریف جوهر به خصوصیت اول قناعت کنیم و بگوییم موضوع فقط از این جهت جوهر است که به هیچ چیز حمل نمی شود، این سخن بدین معنی خواهد بود که جوهر و ماده یک و همان است زیرا ماده به هیچ چیز قابل حمل نیست. ولی اگر به خصوصیت دوم جوهر توجه کنیم می بینیم که ماده ممکن نیست جوهر باشد زیرا ماده صرف و مفارق از صورت وجود ندارد. تریکو، ادامه متن. خود این بیان ناروشن است و از این گذشته با این بیان ماده جوهر می شود. چه اگر جوهر ماده نیست پس جوهر چیست؟ زیرا اگر از شیئی همه چیز را منتزع کنیم جز ماده چیزی باقی نمی ماند. از یک سو همه چیزهای دیگر تعینات و تأثیرها و قوای اجسامند و از سوی دیگر درازا و پهنا و ستبرا کمیتند نه جوهر. کمیت جوهر نیست، جوهر آن چیزی است که همه این چیزها متعلقات آنند. ولی اگر درازا و پهنا و ستبرا را از میان برداریم، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند مگر آنچه اینها محدودش می کنند. پس کسانی که درباره مطلب چنین می اندیشند، چاره ای ندارند جز این که جوهر را عبارت از ماده بدانند. مراد من از ماده آن چیزی است که فی حد ذاته نه شیء معینی است و نه کمیت معینی دارد و نه تحت مقوله های دیگری که موجود به وسیله آنها متعین می شود قرار دارد. چیزی هست که هر یک از این مقوله ها بر آن حمل می شوند و وجود آن غیر از وجود هر یک از این مقوله هاست. زیرا همه مقولات به استثنای جوهر بر جوهر حمل می شوند در حالی که خود جوهر به ماده حمل می شود. بنابراین موضوع نهایی فی حد ذاته نه شیء معین است و نه کمیتی معین دارد و نه تحت مقوله های دیگر قرار